چقدر آرزو داشت که بار دیگر با آن روزهای پرمسرت اولیه برمیگشت و باز هم جمال و تنازی او چشم همه را به سوی خود متوجه می ساخت. چقدر دلش می خواست که یک بار دیگر دیدگان ستایشگر مردانی مثل رت باتلر را به سوی خود جلب کند. تردیدی نبود که اگر رت او را با این لباس و با این وضع می دید، اطمینان می یافت که در تاراچه می گذرد و آن وقت روی خود را از او بر می گرفت. چه احمق بودم که فکر می کردم می توانم به آتلانتا بروم. من با این گردن خمیده، صورت لاغر بیرنگ، این چشمان گرسنه‌ای که شبیه به چشمهای گربه شده، می خواهم مرد زنباز گردن کشی مثل رت باتلر را به دام بیاندازم. این چه موقعی بود که آن روزها مرتکب شدم؟ در آن ایامی که من در اوج شهرت و زیبایی خود بودم و قشنگترین لباسها را داشتم، به همه کس بی‌اعتنایی می کردم. اگر داستان عمه پیتی راست باشد، رت در سراسر آتلانتا بیش از همه کس ثروت دارد. در این صورت تمام زنهای زیبای شهر از بد و خوب در اطراف او هستند. اینها همه راست است، ولی من چیزی دارم که هیچ کدام از آن زنها ندارند و آن فکر من و استادی من در لوندی و دلبری است. اگر فقط یک دست لباس زیبا می داشتم، آن وقت همه چیز درست می شد. در تارا جامعی وجود نداشت که قشنگ باشد و یا از چند نقطه وصله نشده باشد. در حالی که از روی عدم رضایت نگاهی به زمین می افکند، زیر لب گفت: این است که هست. در آن حال نگاهش به فرش سبز مخملین مادرش افتاد که همه فرسوده و از بین رفته بود و به خاطر اینکه هزاران مرد سر بر آن نهاده و خوابیده بودند، لکه های بیشمار داشت. قلبش بیشتر گرفته شد و این فکر به مغزش راه یافت که تارا مثل خودش فقر زده و زشت و پاره پاره شده. همه محیط تاریک اتاق بر قلبش فشار آورد. بیدرنگ به طرف پنجره رفت، کرکره را بالا کشید و واداش پرتو نیم تاریک غروب به داخل راه یابد. همه جا غم‌انگیز بود. از این رو با دل شکسته سر به پرده مخمل سبز گذاشت و به اندیشه فرو رفت. پارچه نرم و لطیف پرده بیدرنگ احساس مطبوعی در او پدید آورد و از این رو مثل گربه چند بار بی اختیار صورتش را به روی آن مالید. ناگهان راست ایستاد. در حافظه ظلمت زده اش برای یک لحظه فکری تابید و چیزی یادش آمد. از این پرده بهتر برای پیراهنش چه بود؟ بلافاصله میز سنگینی را که صفحه‌اش از مرمر بود به طرف پرده کشاند. پایه‌های فلزی زنگ زده اش به خواب قالی گیر کرده و هر قسمتش صدا می کرد. دامن را جمع کرد و بالا رفت. بعد به نوک پا برخاست و سعی کرد پرده را از چوب جدا سازد، ولی در دسترس او نبود. با عصبانیت یک تکان محکم به پرده داد و ناگهان پرده و چوب با همه با صدای سهمگینی به پایین افتادند. در یک لحظه متعاقب این صدا درباز شد و چهره سیاه مامی نمودار گشت. چشمان گرد خیره اش حاکی از کنجکاوی شدید و سوء ظن زیاد او بود. نگاهی استسفار انگیز و غضب‌آلود به طرف اسکالت که همچنان بالای میز ایستاده و دامنش را تا بالای زانو نگاه داشته بود تا پایین به جهت افکند. همان لبخند پیروزی که بر روی لبان اسکالت بود بیشتر شک و عدم اعتماد در او پدید آورد. ببینم خانم، پرده رو چرا کندی؟ با این اساس میس الن چه کار داری؟ تو خودت بگو ببینم آنجا چرا ایستاده‌ای و هر کار مرا زیر چشم گرفته ای؟ و دست برد و انبوه پرده خاک‌آلود را بلند کرد. مامی که دندانها را به روی هم فشار می داد و خود را آماده جدال می کرد گفت: اون پرده رو هیچ جا نمیتونی بزنی، فقط مال همونجاست. اما میخوام ببینم این چه ترس پرده در آوردنه. چوبا رو کندی و میخا رو در آوردی و همه چیزو به هم زدی. من که نمیتونم دوباره بزنمش. تو خودت که کندی باید ببری و اون بالا بزنی. اسکالت چشمان سبزش را به طرف مامی متوجه ساخت. چشمانی که در آن مسرت تبالودی نهفته بود. چشمانی که خیلی شباهت به چشمان همان دختر فضول و آتش پاره داشت که مامی در سالهای پیش خوب آنها را می شناخت. با صدای بلند گفت: مامی، زود خودت را به طبقه زیر شیروانی برسان و از صندوق مدهای لباس مرا بیاور. خیال دارم لباس تازه ای برای خودم بدوزم. خشمی بدون انتظار، یکی به علت پیشنهاد عجیب اسکالت که او با هیکل 100 کیلویی به زیر شیروانی برود و دیگری به خاطر اینکه پرده اتاق پذیرایی را بی موقع کنده تا لباسی برای خود بدوزد، او را در بر گرفت. چند قدم سری جلو رفته و با شتاب خم شده پرده را از زیر دست و پایش کشید. آن وقت آن را نظیر شیء مقدسی به سینه ستبر خود چسباند. هیچکی اجازه نداره از این پرده میس الن لباس درست کنه، میفهمی؟ من که تا نفس تو این سینه دارم نمیذارم. رفتار خشن مامی برای یک لحظه اسکارلت را ناراحت کرده و دندانهایش را به هم نزدیک ساخته، ولی بلافاصله تصور نقشه مسرت‌آمیز لبخند را به چهره اش بازگرداند. لبخندی که برای مامی دیدنش غیر قابل تحمل بود، ولی این تبسم از خشونت و مقاومت زن سال خورده نکاست. می دانست که هر وقت اسکارلت می خواست او را بفریبد و قلبش را رام بسازد، به خنده و لوس کردن متوسل می شد. ولی این بار تصمیم داشت به هیچ وجه تسلیم نشود. مامی این طور بد نشو، گوش کن چه می گویم. خیال دارم سفری به آتلانتا بکنم و پولی از کسی قرض کنم. باید لااقل لباس خوبی تنم باشد. اگر می خواهی بروی برو، ولی ابدا احتیاج به لباس نو نداری. هیچ کدوم از این خانمای حسابی لباس نو تنشون نیست. همونی که دارن میپوشن و هیچی هم از اونا کم نمیشه. دختر میس الن اگه هم گونی پاره تنش باشه همه احترامشو دارن. آن کله شقی مامی که مخصوص خود او بود گل کرده بود و به هیچ وجه حاضر به تسلیم نبود. زیر لب گفت: خدا جون، چرا این دختر سنگینی رو یه ذره از مادرش به ارث نبرده و همش به باباش رفته؟ اسکارلت به سخن درآمد: مامی، لجاجت را کنار بگذار و به من گوش بده. تو می دانی که عمه پیتی تازگی ها نامه ای به ما نوشت و گفت که همین شنبه میس فانی السینگ جشن عروسیش برقرار می شود و من هم باید البته به این عروسی بروم. تو که می دانی که به یک جشن عروسی با لباس پاره نمی شود رفت. من به تو قول می دم که همین لباس کهنه تو قشنگتر از لباس عروسی میس فانی باشه. مگه میس پیتی ننوشته بود که خانواده میس فانی این روزها خیلی فقیرن و هیچی ندارن؟ ولی من باید حتما یک لباس خوب بپوشم. تو چرا حاضر نیستی بفهمی؟ ما احتیاج به پول داریم. مالیات؟ من خوب میدونم که احتیاج به پول داریم و مالیات امسال؟ چطور؟ تو میدانی؟ از کجا؟ دختر جون، خدا این گوشا رو برای چی به من داده؟ برای این به من داده که همه چیزو بشنوم. مخصوصا اون وقتایی که ارباب بیل به ما هیچی حرف نمیزنه. خداوندا، آیا موضوعی بود که در تارا صحبت شود و مامی از آن اطلاع نیابد؟ حیرت اسکارلت بیشتر از این بود که چطور این هیکل عظیم که وقتی راه می رفت همه جا را می لرزاند، با چنان چابکی و فرزی خود را به این طرف و آن طرف پشت در می رساند که کسی ابدا از حضور او مطلع نمی شد. خب، اگر آن موضوع را شنیدی بهتر است به تو بگویم که جوناس ویلکرسون و امی چند دقیقه پیش اینجا آمدند و اونا را هم می دونم. همه ی حرفاتون رو شنیدم. و با چشمان نافذش به اون نگاه کرد. اگر شنیدی پس دیگه اینطور نباش. می فهمی که وضع ما در خطر است و من باید هرچه زودتر خود را به آتلانتا برسانم و هر طوری هست پولی برای مالیات تهیه کنم. باید این پول را به دست بیاورم هر طور هست. و مشت خود را گره کرد، چند بار پایش را به زمین زد. خدای من مامی، تو چطور نمیفهمی که اگر این پول را تهیه نکنیم ما را از این خانه بیرون خواهند کرد و به میان کوچه خواهند انداخت؟ حالا به این ترتیب تو میخواهی با من مشاجره کنی که چرا یک پرده بیلیاقت مادر را کندم که لباس بدوزم، وقتی زن شلختهی مثل امی استراتری که مادرم را کشت اینطور خودش را شیک کرده و خیال دارد بیاید در این خانه و در همان اتاقی که مادرم میخوابید بماند؟ زن سیاه پوست کمی به فکر فرو رفته و نظیر فیل گردن کشی شروع به این پا و آن پا کردن کرد، مثل اینکه کمی رام شده بود و خودش هم می فهمید که اسکارلت دارد بر او غالب می شود. نه خانم جون، من هیچ وقت دلم نمی خواد که ما رو از این خونه بیرون کنند. و یک نگاه کنجکاوانه تردیدآمیزی به اسکارلت انداخته پرسید: از کی خیال داری بری پول بگیری؟ اون آدم کیه که حتما تو رو باید با این لباس نو ببینه؟ آن شخص و زبان خودش هم به لکنت افتاده بود. ببین مامی، این موضوع فقط به خودم مربوط است. مامی با نگاه نافذی به او خیره شد. شیوه نگاهش همانطور بود که وقتی اسکارلت در گذشته گناهی مرتکب می شد و سعی می کرد عذری برای کارش بتراشد، او خوب می فهمید و با آن نگاه می کوشید تنبیهش کند. مثل این بود که فکرش را می خواند و اسکارلت هم خوب می فهمید که دایی اش بویی از تصمیم گناهکاریش برده برای اینکه سرش را پایین انداخت. ببینم، پس تو می خوای این لباس خوشگل و تنت کنی که با اون بتونی پول بگیری، اینطوره؟ این پول از کی می خوای بگیری؟ صدای خشمناک اسکارلت بلند شد. گفتم نخواهم گفت که از چه کس خیال دارم پول بگیرم. این موضوعی است که فقط مربوط به خودمه. حالا آن پرده را به من میدهی یا نه؟ مامی با لحن ملایمی که شک در دل اسکارلت ایجاد کرد گفت آره خانوم میدم و خودم هم کمکت میکنم که لباس قشنگی درست بکنی. و پرده مخملی را به دست اسکارلت داد. خب البته که تنها به آتلانتا نمیری، میس ملی هم باهات میاد. اسکارلت که بیدرنگ موضوع را حد زده بود با لحن زننده‌ای گفت نخیر، خودم تنها میرم. مامی با صدای آمرانه‌ای پاسخ داد خیال میکنی که میذارم تنها بری؟ این فکر رو از سرت بیرون کن. اگه ملانی رو نخواستی خودم قدم به قدم دنبالت میام. برای یک لمحه اسکارلت منظره مسافرت خود را به آتلانتا و صحبت‌هایی که با ریت باتلر خواهد کرد در نظر آورد و بعد مجسم کرد که در هر قدم مامی مثل سگ سیاه و عظیم الجثه سربروس دنبالش هست و مانع کارهایش می‌شود. توضیح حاشیه: سربروس افسانه‌های یونان، سگ سیاه تنومندی که نگهبان جهان سفلا و ناحیه دوزخ است. مترجم. ادامه متن. لبخندی زد و دستش را رو به روی بازوی قطوره دایه گذاشت. مامی جان، تو واقعا چه زن مهربان و خوبی هستی که میخواهی به دنبال من به آتلانتا بیایی. ولی تو خودت فکرش را بکن که با آمدن تو این بچه ها چه کنند. تو خودت خوب میدانی که تنها تو هستی که تارا را میگردانی. به، با این حرفا میخوای منو گول بزنی؟ من تو را توی دومنم بزرگ کردم. به خیال تو را نمیشناسم. بی خود شیر سر من نمال. من قدم به قدم از همینجا که راه بیفتی دنبالتم تا وقتی برگردی. یه دقیقه ولت نمی کنم. میخوای کاری بکنی که مادر بیچارت تو قبر ناراحت بشه؟ رفتن به آتلانتا، اونم موقعی که همه یانکیای لات و غلامان گشنه ولن؟ اما اسکارلت در حالی که دندانهایش از خشم و درماندگی به هم میخورد اضافه کرد ولی من گفتم که به خانه عمه پیتی میروم. مامی در آن حال که به طرف سرسرا میرفت گفت میس پیتی خیلی زن خوبیه، اما نمیتونه بفهمه که تو کجا میری و چه میکنی. زمین زیر پای زن سیاه میلرزید. وقتی داخل سرسرا شد فریاد زد پریسی دختر، زود بود و بالا زیر شیروانی و آن جعبه دوخت و دوز میس اسکارلت رو بیار. قیچی رو هم همونجا پیدا کن و بیار. نق نزنی که پیداش نکردم. اسکارلت به فکر فرو رفته بود. بدبختی بزرگی شد. حالا هر جا پا بگذارم یک سگ هار دنبالم است. وقتی میز شام برچیده شد اسکارلت و مامی بلافاصله الگوی پیراهن را روی میز گستردند و مشغول کار شدند. از آن طرف سولن و کریم با سرعت آستر پرده را می شکافتند و ملانی هم با یک بروس نرم مو گرد را از مخمل می زدود. جرالد، ویل و اشلی دور اتاق نشسته و سیگار می کشیدند. در این حال به آن جنجال زنانه که به راه افتاده بود لبخند می زدند. آن هیجان مسرت بخشی که اسکارلت را در بر گرفته بود گویی به همه سرایت کرده و یک احساس مطبوعی که برای آنها قابل درک نبود بر محیط حکم فرما شده بود. در چهره اسکارلت رنگی نمودار شده و چشمانش برقی ساطع بود و خیلی هم می‌خندید. این خنده برای آنها خیلی دلپذیر بود، برای اینکه ماهای متوالی می‌گذشت و کسی اسکارلت را متبسم نمی‌دید. مثل اینکه جرالد بیش از همه خوشحال بود. دیگر در نگاهش آن بهت و سرگشتگی دیده نمی‌شد. هر جا قامت انحناپذیر اسکارلت با چابکی خم و راست می‌شد، چشمان جرالد هم او را تعقیب می‌کرد. دخترها عموماً طوری خوشحال بودند مثل اینکه به مجلس شب‌نشینی با شکوهی می‌رفتند و این پیراهن را برای خودشان می‌دوختند. اسکارلت به آتلانتا می رفت تا پولی قرض کند و چیزی گرو بگذارد، ولی آن چیز ملک تارا می بود. آخر غیر از تارا دیگر چه چیزی داشت؟ عقیده اسکارلت بر این بود که هر مبلغی وام بگیرند سال بعد با درآمد متنابهی که از محصول پنبه خواهند داشت قادر خواهند بود آن مبلغ را پس بدهند. وقتی از او پرسیدند که چه کسی را در نظر دارد که از او قرض کند، یک مرتبه خندید و گفت آدم‌های فضول را می گیرند. دیگران هم به او خندیدند و سر اذیت با او پیش گرفتند که حتما یک رفیق میلیونر دارد. ملانی ملیحانه گفت قطعا می خواهد به سراغ سروان رت باتلر برود. یک مرتبه همه به قهقه زدند، اما در این میان صداهای مخالفی برخاست که درست نیست، برای اینکه اسکارلت به شدت از او بدش می آید و هر وقت اسم او به میان آمده به او گفته رت باتلر رزل. اسکارلت خنده‌ای بر روی لب نداشت و اشلی که در این موقع متوجه چشمان کنجکاو مامی بود به دنبال نگاه او چشم به اسکارلت دوخت. سولن تحت تأثیر شروع قوقای هزار و مسرت اینکه اسکارلت عازم سفری است که در آن سود همه هست گذشت کرده و یقه توردار خود را که نسبتاً نو بود به او داد و کرین هم پیشنهاد کرد که خواهرش برای مسافرت به آتلانتا کفش او را که هنوز قابل استفاده بود به پا کند. ملانی در این موقع به مامی التماس می‌کرد که بگذارد تکه پاره‌های زیادی پارچه مخمل را برای تعمیر نوار تنها کلاهی که داشت بردارد. به او گفت: ببین مامی، این دم خروس خوشگل طلایی و سبزی که روی کلاه من بود، تفلک همه شلوول شده و دارند می‌ریزند. مامی جان، تو نمی‌توانی این خروسک مرا هم روزها به مرداب ببری و بچرانی بلکه چاق شود. همه از هر طرف خندیدند، اما اسکارلت که رفته رفته شراری از خشم وجودش را در بر می‌گرفت، یک مرتبه به سخن درآمد. در نگاهش اثر تحقیر و تلخی به طور پنهانی محسوس بود. هیچ کدام از شما عوض شدنی نیستید. هیچ کدام از شما نمیتوانید بفهمید که در اینجا چه میگذرد یا در جنوب چه پیش آمده. هنوز همه شما همانطور فکر میکنید که سالها پیش میکردید و خودتان را همانهایی میدانید که بودید. خانواده اوهارا، ویلکس، همیلتون، حتی این سیاها هم همینطور فکر میکنند. همه احمق و بیفکر. هیچ کس قادر نیست بفهمد که دنیا عوض شده. جنوب تغییر پیدا کرده. آن روزها از میان رفته. به همین ملانی نگاه کنید. لباس پاره به تن میکند. در مزرعه عرق میریزد و جام میکند. به دنبال من دستش را با خون یک افسر شمالی آلوده میسازد. آن وقت باز هم عوض نمیشود. هنوز همان میسیز ویلکس نجیب خجالتی است. اشلی مرگ و جنگ را می‌بیند، زخمی می‌شود، به اسارت در می‌آید و بدبخت و مفلوک به خانه برمی‌گردد و هنوز همان آقایی است که 12 بلوط پشت سرش است. تنها در این میان ویل است که با دیگران فرق دارد، آن هم برای این است که در 7 آسمان یک ستاره ندارد. اما این سولن و کرین خیال می‌کنند همه چیز موقتی است، بدبختی را می‌بینند اما منتظرند خدا یک مرتبه معجزه‌ای به نفع آنها بکند، در صورتی که خدا گوشش به این حرف‌ها بدهکار نیست. تنها معجزه‌ای که ممکن است روی بدهد همین است که دارم به سراغ رت باتلر می‌روم و در این میان اینطور که پیداست تنها من عوض شدم. ای کاش ممکن بود که من هم مثل شما می‌ماندم. مامی که وضع را کمی متشنج دید، بیدرنگ پیشنهاد کرد که برای اندازه کردن لباس اسکارلت، مردها همگی از اتاق خارج شوند. پورک زیر بازوی جرالد را گرفت و او را به طبقه بالا راهنمایی کرد. اشلی و ویل هم تنها در تالار جلوی بنا ماندند. تا مدتی سکوت برقرار بود و جز صدای دهان ویل که به آرامی مثل حیوان گرسنه‌ای تنباکوی خود را می‌جوید چیزی به گوش نمی‌آمد. سرانجام سکوت را شکسته و گفت: من که با رفتن او به آتلانتا موافق نیستم. به هیچ وجه صلاح نمی دانم. اشلی یک نگاه تندی به طرف ویل انداخت و بدون آنکه حرفی بزند رویش را به طرف پنجره کرد. در باطن متحیر بود که آیا آن آتش سوء زنی که در وجود او شراره می کشید در دل ویل هم هست؟ ولی این امر غیر ممکن بود، برای اینکه ویل اطلاعی نداشت از اینکه آن بعد از ظهر بین او و اسکارلت در باغستان چه گذشت و چه چیزی اسکارلت را اینطور به طرف یأس و بدبینی کشاند. آن موقع که نام باتلر برده شد، ویل قطعا قیافه مامی را ندیده بود که با چه حیرت و کنجکاوی به اسکارلت نگاه کرد. از همه اینها گذشته ویل اطلاعی از بدنامی رت یا پول و ثروت او نداشت. اشلی اطمینان داشت که ویل از این ماجراها بی خبر است، ولی یک چیز را می توانست حدس بزند و آن این که ویل هم مثل دایه سیاه دائما در تردید و کنجکاوی به سر می برد و بدون اینکه کسی چیزی به او بگوید خیلی چیزها حدس می زد. حس می کرد که چیزی نامیمون و مشعوم در انتظار این واقع است، ولی قادر به جلوگیری از آن نبود. پس از آن دیدار بعد از ظهر دیگر اسکارلت ولو برای یک بار نگاهی به طرف اشلی نینداخته بود و اگر هم یک بار به حسب تصادف نگاهشان تلاقی می کرد، چنان خشکی و تلخی در آن بود که آدم را می ترساند. موج شک و بدبینی طوری او را در بر گرفت که یک مرتبه مشتهای خود را گره کرد. نمی دانست چه کند. بعد از آن حرف هایی که چند ساعت قبل به او زده بود، دیگر چیزی نمانده بود که بتواند به اتکای آن به سراغش رود و او را از تصمیم خود باز دارد. تنها یک وسیله تسکین خیال داشت و آن اینکه مامی به همراهش می رفت و او زنی نبود که به آسانی تسلیم شود. مامی زنی بود که چه اسکارلت می خواست و چه نمی خواست از او نگهداری می کرد. مایوسانه فکر کرد: این من بودم که او را به طرف این راه کشاندم، باعث این چیزها شدم. آن وقت به یاد آورد که آن بعد از ظهر وقتی اسکارلت از او جدا می شد چطور شانه های خود را راست نگاه داشته و از سر خود را بالا گرفته بود. چطور وقتی این منظره را دید قلبش که از ناامیدی شکسته و افسرده بود مالامال از تحسین و ستایش شد. می دانست که اسکارلت از کلمه دلاوری چیزی نمی فهمید وگرنه صدایش می کرد و می گفت که او بدون تردید دلیرترین زنی است که در عمر خود دیده. می دانست که او چیزی از شکست و عقب نشینی و بلا تکلیفی نمی فهمید و حتی در آن موقع که شکست امری محرز بود باز هم جدال و تلاش خود را ادامه می داد. به یاد آورد که در این 4 سال جنگ نظیر او مردان فراوانی دیده بود، مردان دلیری که ابدا شکست نمی شناختند و به خاطر اینکه دلاور بودند برهنه و گرسنه یک تنه به میان آب و آتش می زدند و در این حال می خندیدند و بعد هم که شکست خوردند غرورشان به باد نرفته بود. در آن تاریکی شامگاهی به قیافه ویلمی نگریست و می دانست که این مرد شهامتی نظیر شهامت اسکارلت اوهارا ندیده و نشناخته بود و نمی توانست تصور کند که همین زن در پیراهنی که از پارچه پرده خانهشان درست شده و در کلاهی که پر خروس به رویش بود می رفت تا جهان خود را فتح کند و لشکر مشکلات و بدبختی ها را در هم شکند. صفحه 52 فصل 33. هنگام غروب روز بعد وقتی اسکارلت و دایه سیاهش در ایستگاه راه آهن آتلانتا از ترن پیاده شدند، باد سردی به شدت می‌وزید و ابر متراکمی نظیر لوح کبود سطح آسمان را پوشانده بود. پس از آن همه آتش سوزی مهیب شهر هنوز ایستگاه را نساخته بودند و ناچار آن دو در میان گل و خاکستر چند متر دورتر از عمارات مخروبه نیم سوخته ای پیاده شدند. به حسب عادت در همان لحظه نخست که پایش را از قطار بیرون گذاشت نگاهی به اطراف کرد تا عمو پیتر و درشگه‌اش را پیدا کند. برای اینکه چندین سال متوالی هر وقت به تارا می رفت و باز می گشت هنگام مراجعت پیرمرد سیاه پوست را می دید که انتظارش را می کشید. یک تکانی خورد و لعنت به فراموشکاری خود فرستاد. بدیهی است عمو پیتر آنجا نبود، برای اینکه خبری از حرکت خود برای عمه پیتی نفرستاده بود. علاوه بر آن یادش افتاده بود که عمه پیتی با آه و فغان در یکی از نامه‌های اخیر خود دم از مرگ یابویی زده بود که پیتر پس از تسلیم و محاصره با زحمت زیاد در میکون گیر آورده بود. باز هم نظری به گرداگرد فضای ویران و جاده پردستنداز اطراف انداخت تا بلکه رفیق و آشنایی پیدا کند و او را به خانه اش برساند، ولی از آن همه جمعیت سیاه و سفید هیچ یک را نمی شناخت. اگر آنچه که عمه پیتی می نوشت راست می بود، امروز هیچ یک از دوستان آنها درشکه این نداشت. زندگی به قدر مشکل و جانفرسا شده بود که غذا دادن و جا دادن انسان از عهده همه کس بر نمی آمد، دیگر چه رسد به اینکه حیوانی را در خانه نگاه دارند. بسیاری از آشنایان پیتی مثل خودش حتی کفش به پا نداشتند که راه بروند. چند گاری نزدیک واگن‌های باری بود که بار تخلیه می‌کردند، ولی درشکه جز یکی دو تا نبود. یکی از آنها کالسکه بود و زن خوش لباسی در معیت یک افسر شمالی در آن نشسته بود. با این حال ناراحتی شدیدی به او دست داد. مشکل بود به خاطر آورد که جنگ پایان یافته و دیگر این مردان آبی پوش دست تطاولی به جان و مال و حیثیت او دراز نمی‌کنند. آن فضای نسبتاً خالی اطراف قطار فکر او را متوجه صبح روزی کرد که در سال 1862 به صورت بیوه جوانی در لباس زیبای کرپ سیاه وارد آتلانتا شده بود و می‌خواست خستگی و ناراحتی خود را تسکین دهد. تعداد کثیری درشکه، عرابه و آمبولانس ایستاده بودند و رانندگان با جنجال زیاد انتظار توقف قطار و بیرون آمدن مسافرین را می‌کشیدند. بعد آن شور و هیجان مسافرین و دید و بوس‌ها را در نظر مجسم کرد و آن وقت آهی از تأسف کشید که باید همه این راه را تا منزل پیاده طی کند. هنوز اولین قدم را به جلو نگذاشته بود که سیاهی میان سن و مسی رنگ کالسکه‌اش را جلو راند و پرسید: خانم کالسکه می‌خواین؟ هر جای شهر که می‌خواین برین کرایه‌اش 2 سکه میشه. مامی یک کنیز روستایی بود، اما خوب می‌دانست که یک بانوی نجیب هیچ وقت سوار یک وسیله نقلیه کرایه‌ای نمی‌شود، به خصوص اینکه آن وسیله کالسکه باشد و مردی از خانواده به همراه نداشته باشد. حتی وجود یک خدمتکار سیاه هم مانع شقاوت و مراجعه مزاحمی نمی‌شد. چون اسکالت را در تصمیم خود مردد دید، فریاد زد: بیاین این طرف میس اسکالت، باهاش اصلا حرف نزنین. کالسکه کرایه‌ای اونم با این سیاهای لات ول شده؟ راننده با یک حرارت فوق‌العاده گفت: خانم، من از اون غلامای بی صاحب نیستم. من مال خانواده میستالبوت هستم و این کالسکه هم مال اوناست. اینجاها کار میکنم و براشون پول در میارم. کدوم میستالبوتو میگی؟ میس سوزانا تالبوت که تو شهر میلیچویل زندگی میکردند. باباشون مارس تو جنگ کشته شده، حالا هیچی ندارن و اومدن تو آتلانتا. ببینم میس اسکالت، شما اینا رو میشناسین؟ اسکالت با تأسف پاسخ داد: نه، از اهالی شهر میلیچویل آشنا خیلی کم دارم. مامی با لجاجت گفت: پس باید پیاده بریم، برو سیاهه. جامدان دستی را که محتوی لباس مخمل تازه، کلاه و لباس خواب اسکالت بود به یک دست و خورجین تمیزی را که لوازم سفر خودش در آن بود به دست دیگر گرفت و نظیر چوپانی اسکالت را در معرض جاده پرگل و خاکستر به حرکت آورد. با اینکه اسکالت در باطن خیلی دلش می‌خواست که وسیله‌ای برای سواری پیدا کند، با این حال از بحث و مشاجره با مامی خودداری کرد، برای اینکه نمی‌خواست خشمش را در این موقع به طرف خود برانگیزد. از دیروز بعد از ظهر که مامی به طور ناگهانی او را با پرده مخمل غافلگیر کرده بود، در نگاه‌های این زن چنان آثار شک و ظنی نهفته بود که اسکالت به هیچ وجه خوشش نمی‌آمد. صلاح نمی‌دانست که حالا با او بیاویزد و بر سر مسائل جزئی مشاجره به راه بیندازد. در آن حال که در امتداد گذرگاه باریکی به سمت خیابان پیج تری پیش می رفتند، اسکالت با دل افسرده به نماهای شهر که همه ویران و غم‌زده بودند می‌نگریست. برابر ویرانه عظیمی رسیدند که روزگاری هتل با عظمت آتلانتا آنجا قرار داشت و باتلر و عمو هنری زمانی در آن مسکن داشتند. از آن میهمانخانه مجلل جز دیوارهای فرو ریخته سیاهی وجود نداشت. از آن انبارها و مغازه‌هایی که قریب 1/4 مایل در امتداد ایستگاه قرار گرفته بود و زمانی مملو از وسایل نظامی بود، اثری دیده نمی‌شد. بدون این بناها و سایبانها که در ایستگاه بنا شده بود، سراسر محوطه خالی و متروک به نظر می آمد. نقطه در این فضای ماتم زده، قطعه ملکی که چارلز برایش به ارث گذاشته بود، وجود داشت که عمو هنری سال پیش مالیات آن را برای او پرداخته بود. این پول را می بایستی بپردازد و این هم خودش باری بود که روی دوشش افتاده بود. همین که در خیابان پیچتری پیچیدند و نگاهش به طرف 5 نقطه افتاد، از وحشت به خود لرزید. با وجود آنکه فرانک از آتش سوزی و ویرانی شهر برایش به قدر کافی توضیح داده بود، معهازا هیچ وقت میزان انهدام و ویرانی را تا این حد نمیتوانست تصور کند. در مغزش این شهری را که بسیار عزیز و گرامی میشمرد، محیطی آباد و پر از مغازه‌های بزرگ و خانه‌های مجلل میپنداشت. اما این خیابانی که اکنون می دید آنقدر مخروبه و عوض شده بود که گویی هرگز پای به آنجا نگذاشته بود. این خیابان با آن خیابان فرحناک گذشته که سطحش در تابستان پرگرد و غبار و در زمستان گلالود بود، تفاوت فاحش داشت. چه روزهای متوالی که در این خیابان در زیر باران گلوله و خمپاره به این سو و آن سو می روید و ناامیدانه در پی راه چاره می گشت. با اینکه در عرض 1 سالی که ارتش ژنرال شرمن از آنجا خارج شده و نیروی ائتلافی جایگزین آن شده بود، بناهای جدیدی ساخته بودند، معهازا جاهای مخروب و خالی به خصوص در حوالی 5 نقطه فراوان دیده می شد. مقداری آجر و خاک و آشغال در هر یک از این مکانها بروی هم انباشته شده و با ریزش باران پوششی از علف هرزه روی آنها را گرفته بود. از بعضی از خانه‌هایی که می‌شناخت مختصر اثری باقی مانده بود. دیوارهای آجری بی‌سقف که آفتاب بی‌فروغ آغاز زمستان در میان آنها می‌تابید. پنجره‌های بی‌شیشه درهم شکسته، دودکش‌های منفرد که بر روی دیوار مخروبی باقی مانده بود. به ندرت چشمش مغازه‌ای را می‌دید که از رستاخیز جنگ جان به در برده و حالا تعمیر شده و آجرهای قرمز تازه‌اش در برابر آن ردیف دیوارهای مخروب زیبایی و جلالی داشت. به روی پنجره ادارات و بر فراز فروشگاه‌ها اسامی خوشایندی می‌دید که روزگاری خوب می‌شناخت. اما در آن میان چه بسیار اسامی تازه و ناآشنایی وجود داشت که هرگز در عمرش چنین نامی به گوشش نخورده بود. این اسامی بیشتر شامل پزشکان و وکلای دادگستری و بازرگانان پنبه بودند. قبل از ترک آن دیار کمتر نامی وجود داشت که برایش ناآشنا باشد، اما حالا اینطور معلوم می شود که قدیمی ها جای خود را به افراد تازه وارد داده بودند.